سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی عمیق‌تر بندازیم به این منابعی که درباره یه هنرمند خاص داریم، امین حقره، که با نام هنری جوما هم شناخته میشه.
سلام. بله، هنرمندی که مسیر جالبی رو طی کرده، از مددکاری اجتماعی رسیده به روایتگری تو موسیقی.
دقیقاً. یه مسیر غیر معمول، نه؟ میخوایم ببینیم داستان پشت این قضیه چیه و چرا این پروژه جوما انگار یه چیزی بیشتر از فقط موسیقیه.
آره، و این منابع همینو میگن. نشون میده چطور تجربه‌هاش، مخصوصاً کار با زندانیا، باعث شده بیاد سراغ ترانه برای گفتن قصه‌ای که شاید معمولاً کسی نمیشنوه.
انگار هنر رو یه ابزار میبینه برای تأثیر اجتماعی.
دقیقاً. یه وسیله برای آگاهی بخشی. هدف ما هم اینه که بفهمیم چی کارش رو اینقدر خاص و خب منحصر به فرد میکنه.
خیلی خوب. پس بیاین یکم این مسیر رو واکاوی کنیم. شروع کارش مثل اینکه تو انجمن حمایت زندانیان بوده، ولی اولش کار اداری میکرده، حسابداری.
درسته. از حسابداری شروع کرده، اما خب ظاهراً همون کنجکاوی و علاقش به مسائل اجتماعی
خشوندتش سمت مددکاری.
آره دیگه، همین باعث شد بره سمت مددکاری. سالها کار مستقیم با زندانیا و خانواده‌هاشون خب چشمش رو به واقعیت‌های تلخی باز کرد که معمولاً پنهان میمونن.
و مثل اینکه یه اتفاق خیلی مشخص، یه جور نقطه عطف هم تو این مسیر بوده؟
دقیقاً. یه ارتباط خاص با یکی از زندانی‌ها که محکوم به قصاص بوده و قبلاً هم شاعر و نقاش بوده.
آها.
و اون جمله آخر اون زندانی درست قبل از اجرای حکم که گفته قصه منو بگو، این انگار یه رسالت شد براش.
وای عجب. پس یه درخواست ساده تبدیل شد به یه مامریت هنری براش.
همینطوره. و جالبیش اینجاست که انگار تو همون فضا، یعنی تو زندان، فهمید موسیقی چقدر زبان مشترکه بین زندانیا.
که حتی کلاس ترانه نویسی هم راه انداخته بود اونجا؟
بله بله. کلاس ترانه نویسی گذاشت، نوازنده دعوت کرد. همین تجربه ها شد سنگ بنیان پروژه جوما. پروژه‌ای که اصلش روایت قصه های واقعی آدم هاست از طریق ترانه.
خب، حالا این فلسفه پشت پروژه جوما، اینکه هنر فقط برای قشنگی نیست و باید آگاهی بده، این چطور تو عمل پیاده میشه؟ چرا فکر میکنه مثلا ترانه بهترین راهه؟
ببینین، اون معتقد هنر باید یه کاری بکنه، یه جریانی راه بندازه، نه اینکه فقط دکوری باشه. و خب تو شرایط ایران انگار ترانه رو به خاطر اینکه راحت‌تر به دست مردم میرسه و هزینه‌ش هم کمتره،
در دسترس‌تره. یعنی
آره، در دسترس سره، مؤثرترین راه میدونه برای رسوندن این قصه ها. یه پروژه هم داره به اسم راوی ترانه های ناخوانده. میره تحقیق میدانی میکنه، با خود آدما حرف میزنه
و قصه ها رو پیدا میکنه.
دقیقاً، قصه های پنهون مونده رو پیدا میکنه و تبدیلشون میکنه به ترانه. هدفش هم این نیست که فقط یه آهنگ خوب بسازه، میخواد تصویر دقیقی از اون قصه و اون قصه گو بده.
این تأکید روی وفاداری به قصه و اصالتش خب حتما چالشایی هم داره، مثلا بحث پول و استقلال هنرمند. تو منابع چیزی در این مورد هست؟
آره، اتفاقا نکته خیلی مهمیه. خیلی روی استقلال مالیش تأکید داره، مثل اینکه
یعنی چی کار میکنه؟
خب از طریق کار مشاوره اجتماعی درآمد داره تا مجبور نشه به خاطر مسائل مالی یا حتی فشارهای دیگه روایتاشو دستکاری کنه یا سانسور.
جالبه.
و جالبتر این که کارهاش رو رایگان منتشر میکنه، چون میگه قصه ها باید شنیده بشن نفروخته. شاید از نگاه بیزینسی عجیب باشه، ولی خب
با اون رسالت اولیش که گفتید خیلی میخونه، صدای اون آدمها شنیده بشه.
دقیقاً، کاملا با اون فلسفش جوره.
این رویکرد مستقلش که خب یه جورایی خلاف جریانه، حتما روی نگاهش به فضای موسیقی دور و برش هم تأثیر گذاشته، مثلا موسیقی گیلان که خاستگاه خودشه.
بله بله. و اینجا هم یه نگاه انتقادی جالبی داره. از یه طرف میگه موسیقی مستقل گیلان خیلی پویا و پر جنب و جوشه، اما از طرف دیگه هشدار میده که این برچسب مستقل نباید بهونه‌ای بشه برای کار ضعیف یا بی‌احترامی به مخاطب.
پس نقدش فقط محتوایی نیست، به کیفیت و فرم هم کار داره.
آره دقیقاً، و این نقدش رو هم با اشاره به تاریخ موسیقی مدرن گیلان مثل کارهای آشورپور تو دهه 1310 قوی تر میکنه.
که با سازهای جهانی موسیقی منطقه رو متحول کردن؟
بله، میگه اونا چطور موسیقی منطقه رو ارتقا دادن؟ در مقابل اون تصویری که گاهی امروز از موسیقی گیلان فقط با لباس محلی و چند تا ساز خاص نشون داده میشه، به نظرش یکم ساختگی و حتی به قول خودش تحقیرآمیز میاد.
انگار میگه این بیشتر یه نمایشه برای توریستا تا انعکاس واقعی فرهنگ.
دقیقاً، یه جورایی میگه این روایت اصیل نیست. و خب این نقدش باز برمیگرده به همون اهمیت روایت صادقانه تو کار خودش.
پس چیزی که جما رو اینقدر متمایز میکنه به نظر میاد همین ترکیبه. خب تجربه اجتماعی عمیق، تعهد به روایتگری صادقانه، استقلال فکری و مالی و یه نگاه نقادانه به اطرافش باشه.
کاملا درسته. نمونه یه هنرمندیه که هنر رو فقط یه محصول نمیبینه، بلکه یه فرایند اجتماعی و فرهنگی میدونه. کارش انگار یه تلاشه برای وصل کردن هنر به آگاهی، به همدلی.
و حتی شاید یه جور مقاومت فرهنگی؟
بله، شاید بشه گفت نوعی مقاومت فرهنگی از طریق زنده نگه داشتن قصه هایی که ممکنه فراموش بشن یا به حاشیه رانده بشن.
و خب این شاید یه فکری رو هم برای شما که دارید میشنوید باقی بذاره. چه قصه هایی اطراف شما هست تو زندگی خودتون یا جامعتون که حس میکنید گفته نشده و لازم روایت بشه؟
و اینکه بهترین راه برای گفتن اون قصه چیه به نظرتون؟
شاید شنیدن کارهای جماما که تو منابع هم به محل انتشارشون اشاره شده یه جرقه هایی بزنه. به هر حال ممنون که در این کاوش با ما بودید.